أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرون وتنبيه. وأما الذي أفاده المحقق طوسي رحمه الله في شرح الإشارات بعدما أورد البحوث والتشنيعات على الشيخ وذكر أن التعقل لا يلزم أن يكون بصورة زائدة على ذات المعلوم من أنه لما كان وجوده إلة لوجود ما سواه وعلمه بذاته علتاً لعلمه بما سواه وقد حكمت بأن ذاته وعلمه بذاته وهما العلتان واحد بلا خلاف واختلاف فاحكم بأن الصادر منه وعلمه بذلك الصادر وهما المعلولان واحدون. بعد از اینکه نظر مشائین را در علم تفصیلی واجب به ما ادا بیان کردن و اون نظر را به خوبی تبیین کردن تا بعضی از اشکالات خود به خود مندفع باشد، بعد نقد محققینی را چون شیخ اشراق و محقق طوسی و علامه خفری و صاحب المعتبر ابوالبرکات بغدادی نقل کردند و دفع کردند، چند اشکال خود صدرالمتعلهین بر مبنای مشائین داشتند و دارند. بعد از گذراندن اشکال سوم مطلبی را از محقق طوسی نقل میکنند و اون را هم ابطال میکنند. میگویند محقق طوسی بعد از اینکه نظر مشائین را در شرح اشارات ابطال کرد و گفت علم واجب به ما ادا نمیتواند صور مرتسمه در ذات واجب باشد که صور اشیا در ذات حلول یا حصول داشته باشند، اونگاه نظر اشراقیین را پذیرفت به استثنای بعضی از موارد و دلیل اقامه کرد که باید علم واجب به اشیا حضوری باشد نه حصولی. بیان ذالک این است که چون واجب تعالی علت اشیاست و علم به ذات خود که علت است دارد و علم به علت سبب علم به معلول است که دلیل مسئله هم همین اصول و مقدمات است، این دلیل همون طوری که اصل علم را اثبات می کند نحوه علم را هم تثبیت می کند. اگر اصول و مقدمات همین هاست که گذشت و همین ها ثابت میکنن که الله تعالی به کل شیء علیم، همین ها ثابت میکنن که اشیاء به ذواتها معلومتون لله تعالی نه به صورها حاصلتون لده تعالی. خلاصه نظر محقق طوسی آن است که همون طوری که این اصول اصل علم واجب به ما ادا را اثبات میکند نحوه علم واجب به ما ادا را هم بیان می کند و می گوید علم واجب به ما ادا آن است که ذوات اشیاء پیش واجب حضور داشته باشند، نه آن که صور اشیاء پیش واجب حاصل باشند. این را با یک تقریری بیان می کند. مرحوم صدرالمتعلهین تقریر محقق طوسی را نقل میکند و بر او نقد و اعتراضی دارد. حکیم سبزواری رضوان الله علیه بر صدر المتعلهین نقدی دارد و نقد مرحوم سبزواری هم وارد نیست. بنابراین بحثی که امروز مطرح است در این امور خلاصه می شود. امر اول تقریر نظر محقق طوسی در این که نحوه علم چگونه است. امر دوم نقد صدرالمتعلهین بر تقریر محقق طوسی. امر سوم نقد حکیم سبزواری بر نظر صدرالمتعلهین. امر چهارم جمع‌بندی و اظهار نظر نهایی که آیا نقد سبزواری رضوان الله علیه وارد است یا وارد نیست. اما امر اول محقق طوسی میگوید همون طوری که اون اصول ثابت میکند که واجب به ما ادا عالم است، ثابت میکند که علم واجب به ما ادا عبارت از آن است که جمیع اشیاء به ذواتها حاضر باشند لدیه تعالی به استثنای اجرام مادی، نه آن که صور اشیاء پیش واجب حاضر باشند. چرا؟ چون ذات واجب علت ما عداست. یک، و علم به ذات سبب علم به ما عداست. دو، و در اینجا چهار امر خواهد بود. یکی ذات واجب که علت اشیاست، یکی علم به ذات که سبب علم به اشیاست. چون علم به ذات این ذات است، این دوتا علت یکی است، اشیا و علم به اشیا که دوتا معلولن باید یکی باشن. یعنی اشیا هم به وجودات حل خارجیه معلولند، هم به وجودات حل خارجیه معلوم. چه این که ذات باری هم به ذاتهی علت است هم به ذاتهی این دو علت عین همان، اون دو معلول هم عین هم. ذکران و تنبیه. و اما الذی افاده المحقق طوسی رحمه الله فی شرح الاشارات در فصل هفدهم از نمط هفتم اشارات و تنبیهات صفحه 285 از طبع مصر، در اونجا محقق طوسی این چنین میگوید: بعد ما اورد البحوث و تشنیعات را علی شیخ در فصل هفدهم از نمط هفتم شرح اشارات و ذکر که تعقل واجب لا یلزم ان یکون به صورت زائدت علی ذات المعلوم که علم حصولی باشد، این چنین افاده: من انه لما کان وجوده تعالی علتن لوجود ما سوا، که وجود واجب علت وجود اشیاست، یک علت به یک معلول. و علمه به ذاته علتن لعلمه به ما سوا، که علم به ذات سبب علم به ما سواست، که این هم یک علت به یک معلول. و قد حکمت به ان ذاته که علت وجود اشیاست، یک، و علمه به ذاته که سبب علم به اشیاست، دو. این دوتا علت و همال علتانه. و قد حکمت به این که این دو علت واحدون بلا خلاف و اختلاف، فحکم به ان صادر من الواجب که وجود اشیاست، یک، و علمه به ذالک صادر، علم واجب به اشیا که معلول دوم است، دو، و هم المعلولانه واحدون بلاختلاف. این امر اول که تغییر نظر محقق طوسی است. اما امر ثانی که نقد صدر المتعلین است، می‌فرمایند به این که این به یک استحسان و تمثیل شبیه است. چرا اون دوتا یکی هستن، این دوتا هم یکی باشن؟ به چه دلیل اگر دوتا علت یکی بودن، دوتا معلول هم باید یکی باشن؟ اونجا چون بسیط الحقیقه است، کثرت بردار نیست. اینجا چرا اگر یک شی به وجود هل خارجی معلول بود، به صورت هل علمیه معلوم بود، چه محذوری دارد؟ چرا اگر دو سبب یکی بودن، دو سبب هم باید یکی باشن؟ ففیه ان هذا الکلام لا یخلو ان اقناع. این خطابی است نه برهانی. از لأحدن ان یمنع حقیت هذا الحکم را، بگوید این حکم حق نیست. از ربما یکون فی المعلول لکونه انقص وجودن من علته شائبت و کثرت که لا یکون مثلها فی العله. اگر دو حیثیت در علت عین هم بود چون بسیط است و معلول شائب کثرت پذیر بود و دو تا حیثیتش جدای از هم بود، چه محذوری در بین خواهد بود؟ دو تا حیثیت در معلول جدای از هم، دو تا حیثیت در علت عین هم. از ربما یکون فی المعلول لکونه انقص وجودن من علته شائبت و کثرتن لا یکون مثلها فی العله. الا ترى ان العقل يستر عنه الفلك من جهت ماهیته. این نقض به اون مسئله است که مشائین پذیرفته بودند و حکیم طوسی رضوان الله علیه هم قبول کرد. ان العقل يستر عنه الفلك من جهت ماهیته یک، و یستر از اون عقل، عقل آخر من جهت وجوب وجودهی، یعنی وجوب وجود بالغیر. دو، دو علت است به دو معلول. مع ذلک والعلتانه که یکی وجوب وجود است یکی ماهیت، در خارج متحدن. والعلتانه هاهنا شیء واحد فی الخارج. اما والمعلولان که یکی فلک است و دیگری عقل، متعددان تعددن خارجی. یک نمونه. نمونه دیگر، و ایزن الواجب تعالی واحدون بسیطون من کل وجه، صادر اول که عقل است، والعقل و صادر منه اولا، فیه جهتان به حسب الاعتبار. جهت ماهیت دارد، جهت وجود، جهت امکان ذاتی دارد، جهت وجود بالغیر. اینها نمونه هایی است که در این نمونه ها علت همانند معلول نیست و معلول همانند علت نیست. و بل جمله فلیس من شرط العلت والمعلول الموافقت فی الوحدت والکسرت، که اگر علت بسیط بود معلول هم باید بسیط باشد، اگر علت واحد بود معلول هم باید واحد باشد. اون قانون الواحد میگوید اگر علت بسیط محض بود از او کثرت صادر نمیشود، نه اگر واحدی بود دارای چند حیثیت از او امور کثیره صادر نمیشود. مانند صادر اول که وجودی دارد و ماهیتی دارد، گرچه در خارج با هم و از حیث وجوب وجود مصدر است و واسطه است برای فیضی، و از حیث ماهیت مصدر و واسطه است برای فیضی دیگر. گرچه این سخن سخن باطلی است، ولی این معنا را مشا قبول کرده و حکیم طوسی هم پذیرفته. فبل جمله فلیس من شرط العلت والمعلول الموافقت فی الوحدت والکسره، نعم المستحيل ان يكون المعلول اقوى توحدا من علته الموجده. هر دو باید از یک سنخ باشند، اما نه تا تمام جهات مناسب هم باشند و هیچ وقت هم ممکن نیست که معلول وحدتش قوی تر از وحدت علت باشد، زیرا وحدت نحوه وجود است و اگر وحدت قوی تر بود وجود قوی تر خواهد بود. نعم المستحیلو ان یکون المعلولو اقوا توحدن من علته الموجوده. هذا تمام الکلام فی الامر الثانی. اما امر ثالث که نقد حکیم سبزواری رضوان الله علیه است، مرحوم سبزواری می‌فرماید اشکال صدر المتعلهین به محقق طوسی وارد نیست، زیرا محقق طوسی نمی‌خواهد رو مسائل اقناعی و خطابی مسئله را حل کند، بلکه به اتکای همون قاعده معروف الواحد می‌خواهد مسئله را حل کند که بشود برهانی نه اقناعی. زیرا اگر در این مطلب چهار امر داشتیم که دو امر عین هم بود و دو امر غیر هم، یلزم صدور الکثیر من الواحد، اگر ذات واجب علت وجود اشیاست و علم ذات به ذات سبب علم اشیاست و علم ذات به ذات عین ذات است، پس این ذات وجودش و علمش یک واقعیت بیش نیست. از این یک واقعیت دو امر صادر می شود، یکی وجودات اشیا، یکی صور علمی اشیا. این صدور کثیر از واحد است، چون علتان مفهومن دوتان و مستاقن بسیط محزن، اگر معلولان واقعا دو باشند یلزم صدور الکثیره من الواحد، نه چون این دو امر در علت یکی است شایسته است که این دو امر در معلول هم یکی باشد. پس این برهان است نه اغنا. و شاید بر همین اساس باشد که مرحوم صدر المتعلهین در مبدا و معاد نظر محقق طوسی را پذیرفته است و بر او از این جهت نقدی وارد نکرده. مبدأ و معاد صفحه 104 و 105 اشکالهایی را که بر مشائین ذکر می کند سخن حکیم طوسی را به عنوان تأیید ذکر می کند. در اونجا می گوید که و ایزن در صفحه 105 مبدا ما ازا کان ذات و تعالی علتن لذات المعلول الاول و عقله لذاتهی علتن لعقله المعلول الاول على اعترافهم و على ما هو الحق في الواقع فلا يخلو، اما ان يكون ذات و تعالی و عقله لذاتهی شیئا واحدا او حیثیتن واحدتن او لا یکن کذاری، یا این دو علت یکی‌اند یا این دو علت دوتا. اگر ذاتش که علت اشیاست و علم ذات به ذات که سبب علم به اشیاست، آیا ذات و علم به ذات یکیست یا دوتاست؟ اگر دو باشد فعلل ثانی که یلزم التکثر فی ذاتهی، که ذات مرکب است از وجود و علم زائد بر ذات و هو باطل، و علال اول که ذات و علم به ذات عین هم باشند، یلزم ان یکون وجود المعلول الاول و عقل الواجب له شیئا واحدا و حیثیتا واحدتا بلا اختلاف، اذ کما ان العلتین امر واحد بلا اختلاف الا بحسب العباره فکذلک المعلولان امر واحد بالوجه المذکور من غیر تغایر یقتضی مباینت احدهما للاول و استقلاله فی الوجود و مقارنت الثانی للواجب تعالی، که دو معلول جدای هم باشند، یکی مستقل باشد به نام وجود خارجی اشیا، یکی به ذات واجب متکی باشد به نام صور علمیه و مقارنت الثانی للواجب تعالی و حلوله فی کما حققه العلامه الطوسی رحمه الله فی شرح الاشاره. در کتاب مبدأ و معاد نقد محقق طوسی را و تقریر محقق طوسی را در این بخش پذیرفتند. شاید اون پذیرش بود که مرحوم سبزواری رو وادار کند که بگوید نقد شما در اینجا وارد نیست، حق با حکیم سبزواری است، چون این به برهان برمیگردد نه به اقناع. حق با حکیم طوسی است زیرا این به برهان برمیگردد نه به اقناع. زیرا اگر دو علت عین هم بودند، یعنی ذات و علم به ذات عین هم بودند میشود بسیط، اگر دو معلول غیر هم باشند یلزم صدور الکثیره عن الواحد البسیط و این با اون قاعده معروف سازگار نیست. هذا تمام الکرام فی الامر الثالث. و اما امر رابع، این مطلب مکرر بیان شد که اگر اشکالی بر یک اهل نظری تر شد، بعد خود اشکال کننده مطلب را در جای دیگر پذیرفت، مسئله خاتمه پیدا نمی کند. زیرا نه اصل علم حق کسی است، نه اشکال حق کسی، نه اظهار نظر وقف اوست. همونطوری که در دیباچه شرح حکمت الاشراق آمده، مسائل علمی و عقلی وقف کسی نیست که موقوفون علی از حق خودش بگذرد. بنابراین اگر صدر المتعلهین در مبدأ و معاد نظر محقق طوسی را وارد صحیح می داند و شاید به استناد مبدأ و معاد باشد که حکیم سبزواری رضوان الله علی در اسفار نقد صدر المتعلهین بر حکیم طوسی را وارد نمی داند، مسئله پایان یافت تلقی نخواهد شد. این درست است که نظر حکیم سبزواری به قاعده است نه اغنا. این درست است که حکیم سبزواری نخواست با موافقت علت و معلول مسئله را حل کند، بلکه به استناد قاعده فلسفی مسئله را حل کند. ولی این نادرست است که مقام ما مستاق اون قاعده باشد. اون قاعده میگوید الواحدو لا یستر عنه الا الواحد، یعنی بیش از یک امر در عرض هم و بلا واسطتن از واحد بسیط صادر نمی شود. اگر علت به نام الف بسیط محض بود، از الف با و جیم در عرض هم که دو معلول مباین باشند صادر نمی شود. اما اگر این دو معلول مباین نباشند، علم و معلوم باشند یک، و در طول هم باشن نه در عرض هم دو، این آسیب به قاعده الواحد نمی رسانه. اونجرا که مشائی می گویند، نمی گویند اشیا و صور اشیا مباین همند و در عرض هم از واجب صادر می شوند. می گویند مناسب همند، زیرا یکی علم است و دیگری معلوم و در طول هم صادر می شوند نه در عرض هم. اول صور علمیه است بعد اشیاء، اشیاء خارجیه مسبوقند به صور علمیه. بنابراین نقد حکیم سبزواری رضوان الله علیه گرچه بر صدر المتعلهین از این جهت وارد است که بحث خطابی و اقناعی نیست، اما از ریشه که تحقیق بشود بحث نواردی است، زیرا نه در اینجا حق با محقق طوسی است و نه حق با صدر المتعلهین است که در مبدأ و معاد نظر محقق طوسی را پذیرفته. زیرا یکی از اشکالات صدر المتعلهین در مبدأ و معاد همون نظر محقق طوسی است، او را قبول کرده، او را به عنوان اشکال بر مشائین وارد کرده. اونگاه مرحوم صدر المتعلهین می فرماید ابتکار مسئله به دست شیخ اشراق است. مرحوم شیخ اشراق توانست با نوآوریش بسیاری از مسائل مشاع را به سبک خاص خود حل کند و بسیاری از صاحب نظران چون محقق طوسی را از فلسفه مشاق به فلسفه اشراق منتقل کند. حق عظیمی مرحوم شیخ اشراق بر محقق طوسی و همفکرانش دارد که در بسیاری از مسائل مرحوم محقق طوسی بر روش شیخ اشراق می اندیشد. البته این نوآوری مخصوص شیخ اشراق است. ثم لا یخفا علی من تتبع کتب الشیخ الالهی شهاب الدین سهروردی رضوان الله علیه ان جمیع ما ذکره شارح المحقق لمقاصد الاشارات، مرحوم خواجه فی هذا المطلب موافق لما ذکره فیها، یعنی موافق با اون چیزی که شیخ اشراق در کتابهاش بیان کرده. قبلا صفحات مطارحات هم مشخص شد که شیخ اشراق این مطلب را در کجاهای کتاب اشراق و کجای مطارحات مخصوصا در مطارحات بیان کرده. فکأن سخن محقق طوسی مأخوذ منها مع تلخیص و تهذیب. منتها فرق بین نظر محقق طوسی به شیخ اشراق آن است که شیخ اشراق میگوید همون طوری که ذات و علم به ذات واحد است، معلول و معلوم در همه اشیا واحدن، جهان امکان به سراسره به سراسر جهان امکان و به شراشرهی دفتر علم حق تعالی است. هر موجودی کما انه معلولون به ذاته الخارجی معلومون، چه مجرد چه مادی. ولی محقق طوسی میگوید موجودات مادی قابل تعلق علم نیستن، بنابراین صور علمی اینها در یک موجود مجردی به نام عقل یا نفس که مخزن علمی است قرار داره. الا ان شیخ المذکور اجر القاعده فی الاجسام والجسمانیات من ان حضور ذواتها کافیتون من ان حضور ذواتها کافن فی ان یعلم بالاضافه الاشراقیه من دون الافتقار الى الصور الزائده. اشیاء خارجیه و مواد و اجرام به وجودات خارجیه حاضرن لدیه تعالی، نیازی به صورت زائده نیست که علم حصولی در اونجا راه پیدا کنه. اما به هاذ المحقق یعنی مرحوم طوسی لم یکتفی بذلک، در اجسام و جسمانیات وجود خارجی اونها را برای معلوم بودن کافی نمیداند، بل جعل منات علم تعالی بها، منات علم واجب اشیا را ارتسام صور الاشیا، منتها نه در ذات واجب که محظورات فلسفه مشا پیش بیاید، بل ارتسام صور اشیا خارجی اشیا اجسام و جسمانیات فی المواد العقلیه یا نفسیه. ولکل من الرأیین وجهون، چون مرحوم صدر المتعلین گرچه میگوید علم به اجسام و جسمانیات تعلق نمیگیرد، ولی نظر نهاییش این است که یک شعور دقیق سراسر جهان را گرفته، حتی موجود مادی هم شاعر و مدرک است که ان من الحجارت لما یهبط من خشیت الله، هم عالمند و هم معلوم و هم متعلق علم. بنابراین رو اون دید بلند نظر شیخ اشراق صحیح است و روی دید متوسط نظر محقق طوسی. و سینکشف لک حق المقال فی ادراک الحق الاول تعالی لهذه الجزئیات المادیه علی وجه لم یتیسر لأحد ولم یثبت فی غیر هذا الکتاب، که رو همون بسیط الحقیقه با ارجاع